Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Der bahsi qat, tariqiyyeteş ve hücciyyeteş metreh bud. Der bahsi hücciyyet, مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه سه نظریه رو بیان کردن و نظریه سوم رو اختیار که حجیت قطع از لوازم عقلی است. بعد از این سه نظریه و فرمایش مرحوم آقای خویی بنده عرض میکنم به عنوان یک تأمل در فرمایشات این شخصیت بزرگ رضوان الله تعالی علیه، و اون این که فرق است بین طریقیت و حجیت، چون طریقیت عبارت است از کاشفیت و ارائه نشون دادن واقع، و گفته شد که طریقیت در ذات قطع وجود داره، ذاتیش هم توضیح دادیم، یعنی قطع خودش به ذاتهی طریق است. این طور نیست که قطع شیء آن و طریقیتش شیء دیگر. طریقیت برای قطع مفاد کانه تام است. اذا حصل القطع حصل الطریقیه، و اصلا میشه به حمل اولی ذاتی به قطع بگیم طریق، اصلا مفهومش ذاتش طریقیت. و اما حجیت، حجیت همانطور که در اصول مطرح است عبارت است از یه مرکب از دو تا حکم وضعی و یک حکم تکلیفی عقلی. دو تا حکم وضعی یعنی مؤزریت و منجزیت. منجزیت اون وقتی که مطابق با واقع، مؤزریت اون وقتی که قطع مخالف با واقع، و یک حکم تکلیفی عقلی، و اون چیه؟ لزوم عمل بر طبق عقل، بر طبق قطع. این لزوم مشی و حرکت بر طبق عقل، این حکم تکلیفی عقل، این تکلیفی است که از عقل برمیاد. پس بنابراین حجیت مرکبه، طریقیت بسیطه. حجیت یک مرکبی است از سه چیز، و طریقیت یک امر بسیطه. خود قطع به ما هو و قطع اون طریق. خب اگر این شکلی است، بنابراین حجیت حکمون ولو از باب قاعده نتیجه تابع اخص حسین مقدماته. یعنی چه؟ یعنی حجیت مرکب است از سه چیزی، دو تا حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم تکلیفیش حکم عقلیه، لزوم عمل بر طبق قطع، یه عقلی. اون دو تای دیگرش وضعیه. ممکنه مرحوم آقای خویی یا هر کسی بگه که عقل حکم نمیکنه اصلا، عقل فقط چیکار میکنه؟ درک میکنه. پس بنابراین اون سومی که لزوم عمل بر طبق قطع هست حکم نیست، اون درک عقله. اونجا حکم نیست، ولی مؤثریت و منجزیت حکمه. خب یک مرکبی که فرض کنید ترکیب شده از سه جز، دو تاش حکمه، یکیشو میگیم حکم نیست، نتیجتا باید بگیم حجیت حکم هست یا حکم نیست، نتیجه تو اخصه حکمه به خاطر وجود مؤثریت و منجزیت در حجیت حکمه. اگر حکم شد نیاز داره به اعتبار، نیاز داره به جعل. اگه یادتون باشه مرحوم آخوی رضوان الله تعالی علیه برای رد نظریه اول فرمود و همچنین نظریه دوم که ما در باب حجیت حکم نداریم، حکمی وجود نداره، جعلی وجود نداره. جعل وجود نداره. خب با این بیانی که تا اینجا آمدیم که حجیت علی کل حال حکمه، حکم نیاز به جعل داره، حکم نیاز به اعتبار داره. بنابراین شو کاشفیت شد ذاتی، ولی حجیت عقل، حجیت حکمه. حجیت با این نگاه حکم است. نهایتاً در بحث قطع، وقتی که مکلف قطع پیدا میکنه به یک مسئله ای، اونجا عقل میاد یک سری قضاوت ها میکنه. مثلا میگه تویی که قطع پیدا کرده ای به حرمت خمر، اگر با قطعت مخالفت بکنی استحقاق عقوبت داری. اینا چیه؟ استحقاق عقوبت. اینا رو ما با آقای خویی مثلا کنار میاییم، میگیم اینا هم درکه، اینا هم حکم نیست. عقل درک میکنه که اینجا استحقاق عقوبت. پس بس در رابطه با قطع یک حکم دیگه هم داریم که اگر تو، حالا حکم تو اسمشو میبرم، از باب بیان دارم میگم، اگر کسی مخالفت کند با عقل با قطع استحقاق عقوبت داره، اینم درکه. یا لزوم حرکت کردن بر طبق عقل هم، اینم درک عقل، اینم بهش حکم نمیگیم. هم مؤثریت و منجزیت، این چرا حکم نباشه؟ اینه که درک نیست که. مؤثریت و منجزیت یک اعتباری است که بله، این اعتبار قائم میشه به همین دوتایی که گفتیم، باید بر طبق قطع عمل کرد. این اسمشون نمیگذاریم حکم عقل. یا اگر کسی قطع پیدا کرد اگر مخالفت کرد مستحق عقوبته. از این درک های عقلی پیدا میشه حکم مؤثریت و منجزیت. علی کل حال حکمه. حالا که حکم هست، باید این حکم یک اعتباری ما براش قائل بشیم، از یک جایی بهش اعتبار بدیم. مرحوم آقای خویی شاید بخواد بفرمایه که این مؤثریت و منجزیت لازمه حکم عقله، که همون نظر مرحوم آخونده، لازمه درک عقله. لازمه درک عقل مؤثریت و منجزیته. ما عرض میکنیم اگرم لازمه باشه حکم هست یا نیست، حکم حاکم میخواد یا نمیخواهد. اگر بگید حاکم نیست پس حکم نیست، اگر بگید حاکم میخواد باز برمیگردید به عقل، یا برمیگردید به عقل یا بنای عقلا. باید بگید نه، عقلم حکم میکنه. عقل مستقلن ابتداعا حکم نمیکنه و ثانیاً بالعرض مؤثریت و منجزیت حکم عقله، حاکم خود عقله. اینجاست که باید پی یک حاکمی بگردیم. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این که میفرمایید کار عقل فقط درک است و ادراک است، و بعد حجیت، حالا تعبیرشون حجیت، حجیت لازمه این درک عقلی است، این لازم حکم هست یا نیست. خود ایشون و هر محققی میگه حکمه، مؤزریت و منجزیت حکم وضعیه. این حکم وضعی حاکم میخواد یا نمیخواد؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرماد حاکم این حکم وضعی بنای عقلاست و هر حکمی هم ملاک میخواد. ملاکش چیه؟ اختلال نظام. ایشون فرمود اختلال نظام دیگه، با بیان مرحوم آقای خویی که البته فرمود خودشون هم اینه. بحث حجیت از مشهورات است به فرمایش محقق اصفهانی، از مشهوراتی است که پاش بنای عقلا خوابیده است. عقلا به بنای عقلا حاکمن به این حجیت، چون اگر حجیت نباشه اختلال نظام لازم میاد. خب تا اینجا خواستیم این فضا رو باز بکنیم که می شود ما در باب حجیت، و البته اگه چشم رو ببندیم بگیم حجیت همینطوری، همونطور بگیم حجیت، بعدم با مرام و مرحوم آقای خویی بیایم جلو بگیم بله عقل درک میکنه حجیت هم لازمه شه. اما وقتی حجیت رو کالبد شکافی میکنید میبینید سه چیز درونشه: حکم تکلیفی داره، دو تا حکم وضعی هم داره. این دو تا حکم وضعیشو حاکم کیه؟ اگر حکمه باید حاکمی داشته باشه. حاکم یا عقله که شما میگید عقل حکم نمی کنه، عقل فقط درک میکنه، یا هم بنای عقلاست دیگه. با این نگاه نظریه محقق اصفهانی میاد به میدان. نهایتا هنوز نیاز داریم فضا رو بیشتر باز بکنیم برای نظریه محقق اصفهانی، و اون حرفیست که مرحوم آقای خویی زد. ایشون فرمود در زمانی که یک نفر رو کره زمین بود قد حجت بود، قد حجت بود، بنای عقلام نبود، چون یک نفر بیشتر وجود نداشت و اختلال نظام هم نبود. یک نفر که اختلال نظام نیست، اختلال نظام مال چیه؟ مال اجتماع، مال جامعه است، نظام معیشتی انسان، نظام زندگی اجتماعی. اون هم نبود، هیچ کدوم نبود، ولی قد حجت بود. برای اینکه این شبهه مرحوم آقای خویی رو که به عنوان یک شبهه خیلی عجیبی هم هست که بله همه چیز تموم شد دیگه، خب بنای عقلا جناب محقق اصفهانی، بنای عقلا اون زمانی که آدم و حوا رو کره زمین بودن که بنای عقلای وجود نداشت، عقلای وجود نداشتن، یا مهمتر از او اختلال نظام پیش نمی آمد، اجتماعی نبود، جامعه‌ای نبود. برای اینکه این شبهه مرحوم آقای خویی رو دفعش کنیم، حالا فعلا دفع میکنیم، باید ممکنه بگیم، باید گفت که دو تا مطلب، دو نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. یک، مسئله حجیت قطع هر چی میخواد باشه باشه، قضیه حقیقی است، قضیه خارجیه نیست. اگر شما میخواید بگید قطع حجت است، این یه قضیه حقیقی است. قضیه حقیقیه بعضی از اوقات موضوعش فقط اقتضایی است، وجود خارجی نداره، بعضی وقتا وجود خارجی داره. تعبیر دیگه، بعضی از مواقع قضیه خارجیه موضوعاتش فرضی هست. کبرای کلی رو امام علیه السلام گفته مثلا در عصر خودش، اونجا یک موضوع فقط داشته، یک مورد داشته، بعدها همونطوری موضوعات افراد اضافه شدن. قضیه حقیقی کلیه اقتضاییست. یعنی چی؟ یعنی عالم واقع رو بیان میکنه. عقلایی باشند زندگی بکنند، این قطع حجیتش به بنای عقلاست در عالم اقتضا. تو عالم اقتضا عقلا میگن قطع حجته که اگر کسی به قطع عمل نکنه زندگی اجتماعی به هم میریزه. اونش هم فرضیه، اونش هم فرضیه، اونش هم فرضیه. یک اجتماع شما در نظر بگیرید، یعنی بخواید بازیابی کنید حجیت قطع رو، باید در یک جامعه او رو تصورش بکنید. که حجیت ذاتی باشه، حجیت داشته باشه، یعنی اگر شما حجیتشو نپذیرید نظم اون جامعه به هم میخوره. آه جامعه نبوده در اصل آدم نباشه. پس ای که با نگاه قضیه حقیقه. نگاه دوم که اصلا بحث استفاده از قد در شریعت مال وقتی است که شرایع آمدن، مال وقت آدم نیست، است اونجا سالار انتفاع موضوعه. ما وقتی بحث میکنیم از حجیت قد به عنوان در طریق استنباط احکام شرعی داریم بحث میکنیم، نمیخوام قطعی که همونطور تو عالم آزاد رو بررسی کنیم، نه، تو عالم شریعت و شرایع و ادیان وقتی میگیریم سراغ قطع و میخوام حجیتش رو ازش استفاده کنیم، وقتی است که جامعه دینی شکل گرفته، مردم زیادن، یک نظام اجتماعی دارن، در این نظام اجتماعی ما میخوام احکام شارع مقدس رو به دست بیاریم. اینجاست که میگیم که در یک اجتماع اگر مردم به قطعشون عمل نکنن اختلال نظام لازم میاد. در موضوعات مختلف زندگی قطع پیدا کرده عمل نکنه، بگذاره کنار، یقین پیدا کرده که مثلا این فلانیست باید بهش خدمت کنه، عمل نکنه. همونطوری مثال بزنیم، مثلا اصولا ما حرکات و سکنات زندگی اجتماعیمون بر طبق اعتقادات ماست. اونجایی که یقین داریم به یک چیزی میریم کار رو انجام میدیم، یقین پیدا کنه کار رو انجام نده، خب زندگی شکل نمیگیره. نظام زندگی به خلق اجتماعیه، حق الناسیه، اکثرش حق الناسیه. ببینیم با این نگاه فضایی رو که ما باید در نظر بگیریم برای حجیت عقل یک فضای اجتماعی است. به در زمان آدم اونجا سالب انتون موضوع، اونجا محل بحث، یک نوع مغالطه است. در فضای زندگی اجتماعی است که مسئله حجیت عقل مطرح میشه. باز مؤید دیگر بحث حسن قبح ظلم و عدله، ظلم و عدل، این هم مؤیده. کی میتونیم بگیم که ظلم قبیح، عدل حسنه؟ وقتی اجتماعی باشه. اصلا عدالت و ظلم رابطه انسان ها با هم هست. من بر اساس همین مبنا یه نظریه رو عرض کردم، هم در رادیو گفتم هم در حرم، بعضیا خیلی برآشفتن، که اصلا کذب که مصداق ظلم هست اون وقتی است که شما بخواید دروغ بگی در زندگی دیگران تأثیر گذار باشی. کذبت اعصاب طرف رو به هم بریزه، آبروش رو به هم بریزه، به مالش، به جانش، به چیزی صدمه بزنه. ولی اون جایی که نه، دروغ میگی هیچ اثری نداره در اجتماع، برای خودته، مسائل شخصی خودته، هیچ اثری نداره در اجتماع، اونجا وجهی نداره که حرام باشه. فقط یک سری تبصره میخوره که از جهت اخلاقی معرفتی فلان ففلان. اخلاقی معرفتی که حرام نمیکنه چیزی رو در باب فروع دین. چرا؟ اگر مثلا کسی در درون خود، مثلا من اون جمع بود از علما گفتم، گفتم شما از صبح تا شب یک چیزی از شما میپرسن، وادارتون هم میکنن حرف بزنی، نمیگم نگو، وقت نمیگی چه؟ نه باید بگی، مسئله شخصی خودت، ربطی به کسی هم نداره. لفظی رو که انتخاب میکنی مطابق با واقع آنچه که در اعتقادت هست نیست. همه مبتلاین، همه آدما، بزرگ و کوچک، ربطی هم نداره. میشه کذب اگه بخواد، همش ما گرفتار حرامیم. تو این دنیای بلبشویی که فضول زیاده، همه چیز رو میخواد تجزیه تحلیل کنه، هیچ به ربطی هم به اون نداره. یه وقت طالبه، نه طالبه که بفهمه به یک جایی از زندگیش اثر داره. خب بعد من دروغ میگم میشه ظلم. ظلم یعنی اون در جایی شکل میکنه که اجتماعی باشه. در جایی که اجتماع باشه بعد گویش ها، گفتارهای ما باید طوری باشه که آسیب اجتماعی وارد نکنیم، به کسی آسیب نزنیم. عدالت حسنه، نفع بدیم به مردم. چنین داستانی در بحث قطع هم هست. این قطعی رو که مرحوم محقق اصفهانی رفته سراغ بنای عقلا که گاهی در حسن و قبح عقلی هم بنای عقلا رو مطرح میکنن به همین شکل نسبت به ظلم و عدالت، با این نگاهه که اصلا قطع محل بحث یک محقق اصولی که داره در علم اصول مقدمه فقه کار میکنه برای حضرت آدم کار نمیکنه، برای حضرت حوا کار نمیکنه، برای یک جامعه داره کار میکنه، برای جایی که شرایع آسمانی فراوان فراوان اثر دارن، معنا دارن، اون زندگی اجتماعی. اونجاست که میتونیم بگیم که نظریه مرحوم محقق با این نگاه نظریه دور از آبادی نیست، اینقدر دور از آبادی که مرحوم آقای خویی بیان کرد حتی مسخره شد دیگه که آدم زمان آدم بنای عقلا نبوده. با این نگاه هم بنای عقلا تصور میشه، هم بحث اختلال نظام معنا پیدا میکنه، چون قطعی که در دایره علم اصول وارد میشه یقیناً باید قطعی باشه که در حریم احکام شرع باشه. حریم احکام شرع کجاست؟ اون وقتی که رو کره زمین آدم فراوان بوده، اون وقتی که شرایع آسمانی که عمده مسئولیتشون تنظیم نظام زندگی بشر بوده رو کره زمین و حق الناس ها رو بیان میکنن، حتی خود عبادت رو، خود عبادت ها رو شما ببینید، مثل نماز که میگیم حق اللهه، از اول تا به آخرش وقتی مرور میکنیم درونش باز حق الناسه، درونش توجه به جامعه است، توجه به زندگی اجتماعی. اصلا حقیقت نماز، چرا ما نماز میخوانیم؟ تنها عن الفحشاء والمنکر، باز میره تو اجتماع، تو خودش محتواش اهدنا، باز اجتماعه. تو احکام شرع حرمت وقتی پیدا، حالا حسن مراحتی داره، قب مراتبی داره، مثلا تو بحث اخلاقیات این بحث کذب رو که از اون مطرح کردم، شما میتونید یه ترنگی از قب رو در کذبی که هیچ ربطی به اجتماع نداره ببینید، بعد بگید من اونجا هم تفسیر دادم، گفتم کسی دروغ بگه، دروغاش هم ربطی به جامعه نداشته باشه، به کسی هم آسیب نزنه، بعد یه دفعه که عادت کنه راحت دیگه دروغای بگه که به مردم، اینم بده، میشه مقدمه فساد. اما کسی نه بتونه کارو بکنه که دروغهایی رو که داره میگه هیچ کاری به مردم نداره، هیچ لطمه به مردم نمیزنه، لذا مستاق ظلم نیست دیگه، چون کذب حرمتش از باب مستاق ظلمه، تقسیم میشه به کذب نافع، کذب زار. کذب نافع داریم مثلا، کذب زار از باب اینه که نفع و ضرر ایجاد میکنه در جامعه. اونجای تبصره باید بزنیم، بله اگر شما میخوای تو این حریم همچین نظری بدی باید مسائل تربیتی رو کاملا در نظر داشته باشی. وقتی همچی کارای میکنی، دروغ میگی، بعد کم کم عادت میکنی دروغهایی بگی که به مردم هم لطمه میزنه، این بده. از جهت معرفتی چرا؟ ممدوحه کسی که در هر شرایط راست بگه، این ممدوحه، ممدوحه و حسنه به اصطلاح. اون بنده خدایی که مادری که یک پسرش میخواست بره با یک کاروانی تجاری، در اون قدیما که میرفتن بره تجارت، پسر مثلا نابالغی یا مثلا 10-15 ساله‌ای رو میخواست بفرسته تو اون سفر، یه پولی رو این زیر بغلش تو لباسش قرار داد و دوخت و بعد گفت ننه جون شیرم حرامت باشه اگر دروغ بگی، هیچ وقت دروغ نگی. یعنی رفت توی کاروان و دو زد به این کاروان، همه چیز رو از مردم گرفتن، این پسر رو آوردنش پیش رئیس دزدا، گفت پسر چی داری؟ گفت نه نه اینجا یکم زیر قایم کرده، پول قایم کرده، با همین صداقه کامل. تا این راست رو شنیدین رئیس دزدا گفت عجب بچه بی کوچیکی، صادق، موقت کاذبی، همونجا توبه کرد و بعد دزدا دیگه هم توبه کردن، یک جمعی به هدایت شدن. این آثار معرفتیه که صداقت خوبه. اما از جهت فرد دارم میگم، فروع فقهی، از جهت فروع فقهی که ما میخوام حرمت، وجوب و امثال اینها رو قائل بشیم، کدوم کذب حرامه؟ کذب باید مصداق ظلم قرار بگیره. مصداق ظلم هم اجتماعه، یعنی درگیر کنیم مردم رو به چیزی، یک مشکلی براشون درست کنیم با کذب، یا خصوصا اگه بعد بفهمه یک چیزای اتفاق میفته اونم از این جهت. حالا کل حال در رابطه با مسائل اجتماعی است عدالت و ظلم تو زندگی اجتماع معنا پیدا میکنه. و این نگاه میتونیم بگیم حسن و قبح عقلی هم که شکل گرفته با نگاه زندگی اجتماعی معنا داره، و الا قبل از زمان آدم حسن و قبح به درد چی میخورده؟ حسن و قبح عقلی به درد چی میخورده؟ مثلا مسئله حسن و قبح عقلی که ما عدلیه قائلی، معتزله و شیعه قائل هستن، با نگاه زندگی اجتماعیه که عدل حسن ظلم قبیح هست. تا میگه عدل حسن ظلم قبیحه، کجا؟ فی نفسه؟ البته بعضی از محققین میگن بله فی نفسه. خب فی نفسه هم بخواد قبیح باشه، بعد میام تو شریعت که حرام میشه. فی نفسه که حرام میشه، میبینی حرمتش مال جاییست که اثر بیرونی داشته باشه. اثر بیرونی اجتماعیه، فقط تصرف در حقوق دیگرانه، لطمه زدن به زندگی دیگران. پس با این نگاه خواستم بگم که این اشکالاتی که مرحوم آقای خویی گرفتن به محقق اصفهانی به این راحتی گذاشتن کنار، قابل تأمل هست تا برسیم به این که ما هو تحقیق فی المقام. صلی الله علی محمد و آله.